آخرین جلسه فلسفه تفسیر قرآن، بحث طلب هدایت از قرآن نه ابزار توجیه و مبانی تفسیر، چهارشنبه 25 سه 1401.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آخرین جلسه امسال رو داریم تحت عنوان فلسفه تفسیر. قرار ما اول سال این بود که چهارشنبه ها به جای اصول تفسیر قرآن داشته باشیم، منتها چون مباحث عامی لازم بود قبلش گفته بشه از جنس فلسفه تفسیر، قرار شد چند تا مسئله فلسفه تفسیر بگیم. نمیدونم چند تا شمارم شد، شاید 15-16 تا شد، حالا یا یکی دوتا کمتر یا بیشتر. امروز هم آخرین جلسه فلسفه تفسیر رو داریم، هم آخرین جلسه امسال رو داریم. انشاءالله اگر توفیقی باشد سال آینده در همین روز یعنی چهارشنبه و همین ساعت یعنی به جای اصول دیگه تفسیر خواهیم داشت. دو تا مطلب مانده. من خوشحالم یه جوری هم صحنه ها پیش اومد که به طور طبیعی بحثا جمع شد. دو تا بحثی که امروز داریم، یکی اسمش گذاشتیم طلب هدایت از قرآن، نه تطبیق و ابزار توجیه، که حالا توضیح میدم. دوم شمارش مبانی تفسیره، فقط تیتر، وگرنه محتواش رو بعضن قبلا گفتیم و بعضن دیگه ما با شما مفروض میگیریم، چون خودش هر کدام مستقلن یه بحث طولانیه، ضمن این که ادبیاتم داره. حالا عرض میکنم اگر انشاءالله در این حدود 35 دقیقه این دوتا مطلب رو بگیم، دیگه بحثمون در فلسفه تفسیر پایان مییابد. خب اولیش طلب هدایت از قرآن نه ابزار توجیه. فکر نمی کنم فضلا این مطلب نیازمند توجیه باشه، نیازمند توضیح باشه، اونم برای شما که ما قرآن رو رهبر بدونیم، راهبر بدونیم، نه ابزاری برای توجیه مثلا کار خودمون، عقاید خودمون. حالا اگه ابزارم نبود توجیهش بکنیم، ولی ابزار توجیه عنوان رو کاملتر بخوام بگم اینه که به هر وسیله‌ای قرآن رو توجیه کنیم. بعضی چیزا میدونید آقایون، آدم میدونه ها، ولی تو صحنه عمل که واقع میشه مثل که یادش میره. این مطلبیه، ولی ازا کسی نگه خب این مطلب روشنه، این توضیح نمیخواد. نه، توضیح نمیخواد ولی توجه میخواد. البته به شما بگم انسان وقتی میره خدمت یه متن، حالا این متن ممکنه قرآن باشه، ممکنه حدیث باشه، حتی ممکنه یه متن باشه، مثلا یه متن تاریخی، یه متن علمی. انسان وقتی میره خدمت یه متنی، واقعش خالی و ذهن مطلق نیست. کی هست که فضلا بگه من وقتی میخوام برم سراغ یه متن، چند روز پیش گفتیم بره حمام، خودشو تمیز کنه، لباسشو عوض کنه، از کلاس اصول نره تو کلاس ادبیات، داشتیم دیگه، دیگه از آقایان میفهمودن میشه همچون چیزی. گفتم حالا شاید نشه انسان خودشو خالی بکنه، ولی بالاخره میتونه تا مقدار زیادی بالاخره او بره در خدمت مرد، نه متنو بیاره در خدمت خودش. ولی زمان نوشتم به مقدار مقدور انسان در تفسیر قرآن، حالا بس ما تفسیر قرآنه، باید خالی و ذهن باشه. واقعا تا میتونه خالی و ذهن باشه. یه آقایی هست به نام کرخی، اگر مطالعات و عرفا رو داشته باشید، اسم ابوالحسن عبیدالله کرخی، اسم اینو نمیشه شما تو عرفا برید و اسمشو نشنوید. این آقای کرخی یه جمله ای داره که به کار امروز ما میاد. ایشون میگه که کل آیتن تخالف ما علیه اصحابنا فهیه معولتون او منسوختون. متوجه شدید؟ هر آیه از قرآن مخالف آنچه که اصحاب ما فکر میکنن میگن بود، یا باید آیه رو تعویلش ببریم یا بگیم نسخ شده. مثلا یه آیه دلالت کند برای یه حکم فقهی که فقها ها فتوا ندادن، باید بگیم این آیه نسخ شده. یا یه مطلب مثلا اعتقادی رو دلالت کنه که علمای ما قائل نیستن، باید بگیم آیه تأویل میره. ببینید این سخن آقای کرخی، حالا امروزی ها یه چیز دیگه هم گفتن، فهیه معولتون او منسوختون. میدونید کرخیستای جدید چی میگن؟ کرخیستای جدید میگن که او عصریتون، تعویلش نمیبرن، نسخم میگن، نمیگیم نسخ شده، میگیم مال عصر خودش بوده، که یه نوع نسخ دیگه. مثلا اگر آیه داره لکم فل قصاص حیاتون یا اولی الالباب، آیه به نظر شما هیچ ابهامی داره؟ ولکم فل قصاص حیاتون، اینایی که امروزی ها حقوق بشری های مخالف قصاص میگن این مال صدر اسلام بوده. اون وقتی بوده که یه نفر اگر از یه قبیله کشته میشد، یه جمعیتی رو قصاص میکردن. آیه آمده میگه یه نفر در مقابل یه نفر، ان نفس به نفس. اما الان دیگه نمیگن قائل به قصاص بشین. ببینید من اینو میگم جریان کرخیست، یعنی جریانی که میگه اگر آیه مخالف بود آیه تعویل میشه. خب آقای کرخی محترم نمیشد عکسشو میگفتی؟ عکسش چیه؟ اگر اصحاب چیزی گفتن، اصحاب باید خودشونو تطبیق بدن بر قرآن، نه قرآنو ما ببریم در خدمت حالا یا ابزار توجیه قرار بدیم یا توجیه هم نخوایم بکنیم، آیه رو تعویل ببریم. اینه که علما الان همین آقای کرخی از نظر فقهی حنفیه، من نمیدونم از نظر کلامی چیه، قاعدتا اینا اشعری هم، یعنی اکثریت اهل تسنن اشعری هم. مثلا همین آقا اگر به این آیه برسه به نظر شما چیکار میکنه؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا اون آیه چیه که میفهمد که ما راه رو از چاه بیان کردیم، حالا یا هدایت رو میگیره یا ضلالت رو میگیره. اشاعره میدونید که تمام این آیات داله بر اختیار انسان رو توجیه کردن، نهایتاً گفتن میذاریم کنار. ببینید نکته‌ای که من امروز دارم روش تاکید میکنم اینه که ما باید خودمون رو تطبیق بدیم. الان در مورد عزانیت و زانی بعضی هاشون میگن این مثلا مال اون دورانه، از سارق و سارقه. من یه چیزی از این مرحوم آقای گرجی دیدم، دکتر ابوالقاسم گرجی، یه یادی هم از گذشتگان بکنیم، من از کتابای ایشون گاهی استفاده کردم، یعنی اگر شاگردی و استادی رو هر جور معنا کنیم، ایشون حتی گردن ما حق استادی داره، ولو فیزیکی من نه ایشون رو دیدم نه درسش رفتم نه هیچ. نمیدونم این حالا خیلی هم به این آدم نمیاد، ولی خب یه موقع داشتم اثرش رو میخوندم، ایشون میگه که این آیه که میگه از سارق و سارق فقط او، البته این حرف مال ایشون نیست، مال خیلی ها هست، اما اونا بهشون میاد، این آدم بهش نمیاد، ولی خب حالا فرموده ثبته، نمیدونم. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، دست دوز رو قطع کنید. ایشون داره که اینکه دست دوز رو قطع کنید نه یعنی بزنید با ساتول با نمیدونم چی انگشتای طرف رو، حالا طبق فقه امامیه، یا تا مچ دست طبق فقه عامه، نه، این همون تو فارسی میگیم دست فلانی رو قطع کن از بیت المال مثلا، یا اینقدر بهش بده که دیگه دزدی نکنه. خب ببینید یه دفعه آدم میگه مثلا حد سرقت سنگینه، خب الان مثلا سلا نیست جاری بشه، همون یقه سفیدار رو بگیرید بسه، این آفتاب دوزار رو حالا، خب اونا رو یه حرف، اما آیه رو که دیگه آخه رو چه حسابی از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، یعنی دستشون رو از بیت المال از این که مال رو بدوزن قطع کنید، یا بهشون اینقدر بدید که دیگه دوزه نکنن، سیرشون کنید. حالا من نمیدونم اصلا عرب همچون استعمالی داره، ما چون عرب نیستیم خیلی مجازات سماعی هم هست، اینجا نیست که هرچی تو فارسی میگیم عربیش کنیم درست باشه. بله ما میگیم فلانی با دستش از بیت المال قطع کرد، آیا عربا میگن مثلا اقتعوا یده و ایدیه و مثلا من بیت المال؟ حالا اصلا بگن این مطلب اینو میگه. ببینید اینا هستا، این که گفتم اعتراف لازم نیست انسان بکنه، مهم اینه که در صحنه عمل مبتلا نشه. مگه هفته پیش نبود؟ البته هفته پیش غیر حضوری بود، بله غیر حضوری بود دیگه، تو نوار اگر تو صدا اگر گوش کرده باشید، فخر رازی، فخر رازی میدونید اشعریه، فخر رازی و ظاهرگرا، اینا معتقدن العیاذ بالله، العیاذ بالله، خداوند جسمه، چشم داره، چشم سر داره، کله داره، سر داره، روز قیامت هم میاد تو صحنه قیامت یه ادم خدا رو میبینن. اینا با این آیه مشکل دارن، لا تدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار. خب میخواد توجیه کنه، نمیاد عقیدهشو درست کنه، میاد قرآن رو توجیه میکنه، میگه بسیار خوب، تا دلتونم بخواد قوت و اصولی داره فخر رازی. فخر رازی بیشتر به منطق و فلسفه و تفسیر مشهوره، ولی از من سوال کنید، من مثلا حالا بگم قوت، شیخ انصار، با شیخ انصاری مقایسش نکنید، ولی خب قوت و اصولیش شاید بیشتر باشه از اون چیزا. میگه خب آقا لا تدرکه الابصار، مگه ابصار جمع نیست؟ میگیم چرا؟ میگه مگه الف لام سرش در نیومده؟ میشه جمع محلا به ال، مفید استغراق. میگیم آفرین، درسته. میگه خب لا تدرکه الابصار یعنی لا تدرکه کل الابصار، مفهومش اینه که تدرکه بعض الابصار. میگه ما همینو میگیم، ابوبکر و عمر و عثمان و اینا میبینن، حتما معاویه هم میبینه، اینا میبینن، و قرآن داره سلب العموم میکنه نه عموم سلب، سلب العموم نه عموم سر. لذا میگه همه چشما نمیبیننش، اما بعضی میبینن. اگر گفته بود هیچ چشمی نمیبینه میشد عموم سر، اما وقتی میگه همه چشما نمیبیننش، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن، میشه سلب عموم. اینجا دوستان ما کمترین چیزی که به فخر میگیم، میگیم خدا شهریت رو قطع کنه، آن چیز دیگه نمیگیم، قطع باد این شهریه، این اصول، این الابصار یعنی مجموعه ابصار نمیبینن. اگر گفتم مثلا اهل فلانجا رستگار نمیشن، مثلا یعنی همشون نمیشن، بعضی میشن بعضی نمیشن، الابصار چشم ها، الف لام میشن الف لام استغراقه، به معنی تک تک افراد، نه مثل عام مجموعی. ببینید اینجوری میشه ها، انسان وقتی بخواد بیفته رو دنده توجیه میکنه. لذا درس امروز ما، من مخصوصا هی مثالای متعدد میزنم که کلیگویی نکرده باشیم و ملاحظم داشته باشید چجوریه. در هر صورت اولین مطلب اینه که قرآن کتاب رهبره، راهبره، نه کتاب توجیه، نه ابزار توجیه، نه کتاب تطبیق تا آخر. ببینید در ادامه مطلب دوست دارم شما همکاری کنید، چرا انسان اینجوری میشه؟ یعنی من نوشتم مبنای مبانی روانی این رفتار. بالاخره کسی که نمیخواد اینجوری بشه چرا اینجوری میشه؟ من براتون یک دو سه تا مبنا آوردم. یکی جهل، جهل به منزلت قرآن. وقتی انسان‌هایی منزلت قرآن رو درک نمی‌کنن، قرآن رو در حد توجیه عقاید خودشون تنزل میدن. دوم تعصب. انسان وقتی یه چیزی رو تعصب پیدا کرد، آقایان عجیبم هست اینو، حالا روز آخره ببینید، یه دفعه کسی تعصب داره و میدونه که تعصب داره، انما المصیبت العظما، میدونید کیه؟ که انسان دیگه نابینا میشه. حب الشیء یعمی و یسم. یه ضرب المثل هم درست کردن، حالا قشنگه، میگن آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه. اصلا بد میخونه، بد میفهمه، تعصب. و الا مثلا شما فکر میکنید اشاعره قرآن نمیخوندن؟ واقعا بعضیشون بیشتر از ماها قرآن میخوندن. تمام آیات داله بر اختیار انسان رو در قرآن نمیدیدن؟ میدیدن، ولی خب طبق تعصب خودشون میفهمیدن. سوم، به شرط لا بودن نسبت به داشته‌های دیگران. حضرت امیر یه جمله دارن ها که ترجمهش همین میشه، بعضی از انسان‌ها نسبت به داشته‌های دیگران به شرط لا، نه لا به شرط، به شرط لا. حدیث اینه، الناس اعداء ما جهل. انسان وقتی جاهل باشه، نه این که نسبت به مجهولاتش بی طرفه، اصلا جاهله، موضع سلبی داره. حالا تو کار خودمون دوستان یه مقداری مکاسب مسلطه، رسائل مسلطه، کفایه مسلطه، اصلا چیز دیگر رو علم نمیدونه. نمیدونم، بارها من خودم دیدم، میگم فلانی، میگه نه فاضله، خوب درس میده. یعنی اصلا فاضل بودن رو تو همین حدود محدود حوزه، البته خوب خوبه کسی رسائل مکاسب کفایه، اما گویا چیزای دیگر رو نه، اونا جز علم نیست. یه مقداری دوستان رو این فکر کنیم، چرا انسان میشه کل و حزبن به ما لدیهم فرهون. مرحوم ملا صدرا تو اسفار یه جا خیلی به حال بوعلی قبطه میخوره، میگه حیف حیف این جوون هدر رفت، بوعلی سینا، به جایی که بیاد در فلسفه، و حال در فلسفه که اومد، میگه به جایی که ادامه بده رفت تو چیز، تو بول و ادرار و آزمایشات، رفت تو طب. مولا صدرا میگه، میگه خب آقای بوعلیه مثلا کم عقل، حالا به تعبیر من اون نمیگه، آقا این کار رو تو انتخاب کردی رفتی تو طب، تو که شفا نوشتی، رفتی دفعه قانون رو نوشتی، حیف. مولوی شعری داره، من حیفی که شعر درست حفظم نمیشه، میگه مثلا مهندسا، بناها، اینا علم آخر دارن، ساختمونو میگه آخر، آخر گوسفند، اینا علم آخر دارن، اون یکی علم چی داره؟ خودش باز مولوی هم دلخوش به یه چیزایی دیگه، باز سعدی هم که خیلی قشنگ اینو توه فکر کنم گلستانش باشه در آورده که یک نحوی متکبره. آخه دانش نفع آقایون مثل امروز نبوده، دانش نفع دانش سلطنتی بوده، حواستون هست؟ یه زمانهایی دانش سلاطین بوده، سلطنتی بوده، یه کسی نحوی میشد دیگه وصل به کور بود، یه همچون نحوی متکبر متبختی سوار کشتی شد. به ناخدا گفت که جوان چیزی از علم نحو میدونی؟ گفت نه. و حیف، نصف عمرت بر فناست. چی بگه؟ حالا شده دی، تقصیر مادرمه که منو نبرد نحو یاد بگیر. خلاصه رفت جلو، کشتی دچار تلاطم دریا شد. اینا رو سعدی ساخته ها، بافته، ولی خدای رحمتش کنه ابریشم بافته، نه گونی. البته گونی هم خوبه، گونی هم جای خودش بهتر از ابریشم. حالا چرا تو سر گونی بزنی؟ شما 100 کیلو ابریشم داشته باش نمیتونی جنسات بریزی توش، ولی یه گونی داشته باش برو از برنجش میکنه یا هر چی میکنه، اگه دونه ای نشه یواش یواش. بعد دوچار تلاطم شد کشتی دریا. ناخدا گفت خب آقای نحوی تو شنا بلدی؟ گونه. گفت پس کل عمرت برفناست. من نصفش برفنا بود، تو کلش برفناست. ببینید دوستان، من نمیخوام این خاطرات و این ضرب المثل ها چقدر ما تراث داریم، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، که کل و حزبن به ما لدیهم فرهون. خیلی مهم، انسان به داشته‌های دیگران احترام بذاره. خب آقای ملا صدرا تاج سر ما، حالا بعضیا بچمی من اسم صدرا رو میارم بعد پیام میدن که چرا اسپرده. خب حالا سلیقه ما رو بذارید سلیقه خودمون رو اعمال کنیم. آقای ملا صدرا تب، تبابت، خدمت به خلق خدا. حالا اگر بو علی در بیاد بگه این کاری که شما کردی خیلیش بر فناست، ناراحت نمیشی؟ خیلی دوستان مواظب باشیم، و این بلاها هممونم میدونیم، من اینجوری میخوام بگم، ولی نسبت به داشته های دیگران به شرط لا میشیم. حالا آدم لا به شرط باشه، ممکنه مثلا یک کسی فرض کنه تو فلسفه بعضی ها ضرورت میدونن ضرورت ندونه، اما دیگه به شرط لا بودن. این به شرط لا بودن ها من میشه که ما قرآن رو دیگه بیم ابزار توجیه کنیم. خب اینا دوستان مطلب اول ما بود، یه تذکر بدم برم مطلب دوم. ببینید ما نگفتیم مفسر باید نسبت به قرآن خالی و ذهن باشه، حرف ما این بود دیگه، و خودشو عرضه بر قرآن کنه، نه قرآنو عرضه بر عقاید خودش. ولی یه چیز بگم بهتونا، این به معنای نادیده گرفتن دقت. چی ما بعضی روزا هی میگیم؟ مطالعه نظاموار دین، بله، نظام حلقوی، نظام هرمی، در نظر گرفتن قرائن حالیه، مقالیه، اینا نیستا. خب حالا اگر یه نفر مثلا قرینه عقلی آورد که جاء ربک به معنای آمدن خدا، خود خدا با دو تا پا نیست، چون مستلزم اینه که خدا جسم باشه، و خدا اگر جسم باشه میشه ممکن. اگر خدا بشه ممکن، خودش خالق میخواد. اینو دیگه نباید بگیم تو داری قرآنو دستکاری میکنی. یعنی میخوام اینو بگم بهتون، قرآن کتاب هدایته، نباید ما رو بکشونه به ظاهرگرایی. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا روی دست هاست، روی دست های ایشان. خب بگیم منظور این ید نیست، چون این ید پوست و گوشت و استخوان، فساد داره، جسم، مکان میخواد، مواظبت میخواد، خدا که دست نداره. منظور قدرت خداونده، دست قدرت. بگیم آقا شما داری قرآن رو توجیه میکنی، اینم حواستون باشه. ولذا مدیریت قدری سخت میشه. از یه طرف انسان ظاهرگران نشه مثل ظاهریون اهل سنت، از اون طرف قرآن رو کتاب راهبر بدونه و خودشو بر قرآن عرضه کنه. جمعش هم اینه دوستان، قرائن، ظواهر، اصول محاوره، اشکال نداره اینا رو بگیرید، اما اگر با اصول محاوره، با قرائن عقلی، با قرائن نقلی ساخت ولی با عقیده تو نساخت، تو خودتو اصلاح کن نه قرآن رو. خب اینجا یه نقطه بذارید دوستان، یه نفسم بکشید. بسم الله هم میگیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما عادت کردیم اول کار بسم الله بگیم، نه، اگه چند تا فراز داره آدم با چند تا بسم الله بگه. یکی از دوستان چند روز پیش میگفت که چرا معمولا کسی که میخواد شروع کنه بسم الله میگه، اون که میخواد بشنوه بسم الله نمیگه. دیدم حرف قشنگیه، چه فرق میکنه؟ شما، من میخوام شروع کنم، شما میخواد گوش کنید دیگه، شما باید بسم الله بگید دیگه. حالا یه بسم الله بگیم. ببینید مبانی تفسیر، سریع عرض میکنم. ببینید منظور از مبانی تفسیر یعنی پیش انگاره ها، پیش فرض ها. یک، وحیانی بودن قرآن. ما اگر میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم، فرض رو برای این بزنیم که قرآن وحیه، خدا هدایت کند اگر طرف قابل هدایته، که اونو که میگن قرآن خواب نمای پیغمبره، تجربه نبویه، نه قرآن وحیه. دو، معجز بودن قرآن. سه، عدم تحریف. الان ببینید من امسال اصلا بحث از تحریف نکردم و عدم تحریف و نخواهم هم کرد، با اینکه خب از بحثای مهم ماست، ولی چقدر راجع به همین بحث عدم تحریف صحبت شده. خوشبختانه ادبیات داره، پایان‌نامه داره، کتاب داره، مقاله داره، سخنرانی داریم دیگه، اینا رو گذاشتم خود دوستان. چرا؟ اگر یه جایی در وسط تفسیر قرآن سالهای آینده اگر توفیقی باشه، اگر توفیقی باشه انشاءالله، یه جا لازم شد یک گریزی میزنیم. گریز مسخرش میشه گریز دیگه، یه گریزکی میزنیم. و الا من اینا رو واگذار میکنم. مثلا معجزه بودن قرآن، خب ما که نباید اینجا الان بحث کنیم. بله، پنج، چهار، جامع، جهانی و جاودان بودن قرآن. این تعبیر باید از ما زیاد شنیده باشید که بگیم جامع یعنی همه شؤون، جهانی برای همه انسان در همه مکان ها، و جاودان کتاب ابدیه. بعدیش فهم پذیری قرآن. آقایون اگر ما قرآن و کتاب رمز بدونیم، معما بدونیم، میخوایم چی تفسیر کنیم؟ معما تفسیر کنیم. بعضی ها میدونی که همه قرآن الف لام میم میدونن، نه فقط مقطعات سور، میگن همه قرآن معماست. حجیت ظواهر قرآن، علما ما سال آینده بر اساس حجیت ظواهر قرآن باید با شما صحبت کنم. اگر قرآن ظاهرش حجت نباشه که فرق میکنه. و لایمندی معرفتی قرآن، که قرآن زهر و بطن داره. اگه دقت کنید بعضی اینا رو من بحث کردم تو همین فلسفه تفسیر، مثل همین لایمندی، همین لایمندی رو بحث کردم. ولی وحی بودن، معجز بودن، عدم تحریف، حجیت ظواهر، اینا خب تو اصول ما بحث کردیم. خوشبختانه بحثام هست، یعنی اینجور بحثا ادبیات داره، به همین خاطر من عبور میکنم. یه موقعی آقایون یکی از فضلای همسن و سال شما، آقای کمال نادری، چند سالی است ایشونو نمیبینمش، طلبه فاضلی بود، از دانشجوهای ما بود تو مرکز تخصصی تفسیر، پایان نامش همین مبانی تفسیر قرآن، مبانی تفسیر، رساله دکتریش هم بود، دارم نگاه میکنم، مبانی فهم قرآن، به این عباره، مبانی فهم قرآن. منم راهنماش بودم سال 89. احتمالاً کتاب شده باشه، چون اون موقع نمره عالی آورد، جز پایان‌نامه هایی بود که من خیلی پسندیدم. اینو گفتم که اگه وقت خواستید، شاید اومده باشه تا سال 89 تا حالا، احتمالاً چاپ شده باشه، اگه کتاب، اگه پایان‌نامه باشه که رساله باشه که در اختیار شما نیست، ولی اگر احیاناً ایشون چاپش کرده باشه، تو بازار باشه، قابل استفاده است. اونجا این مبانی هفتگانه، هفت تا شد دیگه، درسته؟ طبق شمارش من شد هفت تا، حالا بعداً بشمارید. بحث خوبی داره، ولی خوب اینا دیگه چیزاییست که جاهای مختلف میشه پیدا کرد، معجز بودن قرآن، ظواهر قرآن، حجته، چی اینا همش در کتاب اصول غیر اصول هست. خب دوستان، این دوتا مطلب هم درس امروز ما بود. با همین دو مطلب ما فلسفه تفسیر رو پایان یافته تلقی میکنیم تا انشاءالله سال آینده، همون دهم دوازدهم شهریور که درس ها شروع بشه، هر هفتهی که درس رو شروع کنیم، روز چهارشنبهش انشاءالله بحث تفسیر خواهیم داشت. دعا بفرمایید فضلا که خدا توفیق بده منم فرصت پیدا کنم که یک کار جدیدی بتونیم بکنیم، حالا تحت عنوان تفسیر، مثلا نگاه جدیدی، کار حالا جدید بودن موضوعیت نداره، اما به هر حال یه چیزی باشه که تکرار مکررات نباشه. الحمدلله رب العالمین.